أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه للفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين.
ما از روز اولی که این جلسه روز جمعه رو تشکیل دادیم با این شرط که من هر کجای ایران که باشم و وسیله‌ای برای پخش عرایزم باشد در همونجا صحبت میکنم، ولو برای چند نفر در مجلس هستند باشد. و این سلسله بحث هایی که در روز جمعه ساعت 9 عرض می شود به منظور درس است و حتما از دوستان در وقتی که بخوان مرحله ای داشته باشند مطلب سوال می شود و طبق این مطالبی که عرض شده ان شاء الله و طبق اون چه که رشد کرده اند به اونها اجازه مرحله رو خواهیم داد. بحثی که هفته گذشته که مقدمه بحث های آینده است عرض شد و بعضی از دوستان گفتند ما درست نشنیده ایم به خاطر ارتباطی که یک مقدار ضعیف بوده، در یک جمله عرض میکنم و یک هفته دیگر برای اینکه بتوانند اونها کاملا به مطلب برسند مهلت داده میشود. مطلبی که هفته گذشته مشروع عرض کردم این بود که همه شماها، اونهایی که میخوان توی مراحل تزکیه نفس باشند و انشاءالله بتوانند کاملا به حقیقت تزکیه نفس و پاکی دل برسند، باید اون چرا که در اعجاز قرآن در کتاب دو کتاب در این جهت نوشته شده، بهتر و مهذبش در کتاب توضیح آیات قرآن است، اون رو خوب حفظ کنند، مقدماتش را بدانند. و کلیدی است که در هفته گذشته عرض کردم، خدا ثابت می شود، رسالت رسول اکرم در اعجاز قرآن ثابت می شود و حقایقی که ما اگر میلیاردها سال و بلکه بی نهایت سال بمانیم یک مطالبی است و حقایقی است که همه اونها رو اگر خدا توفیق داد و جز مخلصین شدیم باید یاد بگیریم. در هفته گذشته عرض کردم که برخلاف فلسفه یا علوم بشری که تا یک مدت محدودی اون علم جا دارد که انسان پیش برود، شما هر یک از علوم مادی، علوم حتی معنوی ولی بشری اگر فکر کنید میبینید تا یک حدی انسان میتواند پیش برود، ولی قرآن است که چون وصل به وحی است، وصل به علم خدای بی نهایت است. در دنیا هرچه بتوانید تعمق کنید باز به عمقش نرسیده اید. اگر در عالم برزخ از اولیاء خدا باشید و تعمق کنید باز به حقیقتش نرسیده اید، و در بهشت هم دستور است که قرآن بخوانید تا روحتون، فکرتون، قضای روحتون شما رو رشد بدهد و به جایی برساند. میبینید که تنها علمی است که در دنیا، در برزخ، در بهشت که ابدی است، برای انسان مطالبی توضیح میدهد و حقایقی دارد که دائما انسان باید به اون حقایق پی ببرد. ما بسیار سطحی در این دنیا، چون دنیا کوچک است و اونقدر نمیتواند پیش برود در حقایق قرآن، که روایت دارد هر حرفی از قرآن 70,000 نام و 70,000 که گفتن معنیش کثرت بی نهایت است، ولذا در دنیا کافی نیست که ما حقیقت قرآن رو کاملا درک کنیم، در عالم برزخ هم همینطور، و در بهشت هم دائما قرآن بخوان و بالا برو، و اونقدر که انسان در بهشت عمر می کند در حقایق قرآن باید فرو برود. لذا این مطلبی بود که در هفته گذشته عرض کردم، و انشاءالله هر کسی اندازه فهمش، چون در مجلس از مجتهد داریم تا عوام بی سواد، ظرفهای مختلف ظروفی رو دارند و گرفتند و قرآن و آیات الهی مانند شیر است که همه شما اگر خریدار شیر باشید طبعا به اندازه ظرفتون به شما داده می شود، و انشاءالله کوشش کنید علاوه بر اون چی که من عرض می کنم خودتون در این آیاتی که در هفته تلاوت می کنید تدبر کنید و انشاءالله به واقعیتش و به حقیقتش خواهید رسید. آیه اولی که امروز تلاوت کردن که خدای تعالی می فرماید و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین، در چند شب گذشته بود درباره این آیه شریفه من مطلبی گفتم که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، توصیف همه شخصیت ها و تمام ادیان و تمام دانشمندان، همه توصیف ها اگر بیاریم و بررسی کنیم در مقابلش باید گفت سبحان الله. تنها توصیفی که بسیار اهمیت دارد و خدا راضی است به اون توصیف، توصیفی است که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار فرموده باشند. خدای تعالی به عنوان گله از بندگانش یا به عنوان این که چرا این گونه بندگانش خدا رو توصیف می کنند که سبحان الله اما یصفون، می فرماید و جعلوا له، یعنی قرار می دن برای خدا، من عبادهی جزءا، از بندگانش از مخلوقش جزئی قرار می دن. طبعا وقتی که انسان برای چیزی جزئی قرار داد، بقیه اجزا هم حتما جسم است و دارای اجزاء دیگر. اگر گفتیم مخلوق خدا عین ذات خداست و معتقد شدیم که مخلوقی هست، برای خدا جزء قرار دادیم. اگر گفتیم که مخلوق یک موجی است از دریای وجود مقدس پروردگار و این هم جزئی از اجزاء خداست، مخلوق یک چیز و خالق یک چیز، اینجا جزئی برای خدا قرار دادیم و خدای تعالی می فرماید ان الانسان، انسان کفران کننده است، کافر است و اون چی که باید معتقد باشد اعتقاد ندارد، کفور است و یک کفران آشکارایی دارد. پس بنابراین در این مجالس که امروز اولی روزی است که ما از قرآن میخواییم درباره توحید و خداشناسی بهره برداریم، اول کاری که میکنیم این است که خدا رو دارای اجزاء ندانیم. خدای تعالی مجرد مطلق است، مجرد اون چیزی است که نه زمان دارد نه مکان دارد نه اجزاء دارد، بلکه یک وجودی است که ما به هیچ وجه ذات مقدسش را نمی شناسیم. اول قدمی که باید برداریم این است که اذا بلغ الکلام الالله فمسکو، وقتی که سخنتون به ذات مقدس پروردگار می رسد که متاسفانه بعضی کلامشون به پروردگار رسید و در ذات او فرو رفتن و به کفر منتهی شد و لا یزید الا تیها، در روایت دیگر دارد جز گمراهی چیزی بر انسان افزوده نمی شود، انسان وقتی به ذات خدا رسید، ذات خدا چیست، کجاست، که همین کلمات هم نباید گفته شود، وقتی به ذات خدا رسید سخنتون رو تمام کنید، حرف نزنید. علت این دستور هم میدونید چیه؟ این است که ما هر چیزی رو که میخوایم بشناسیم باید نمونهش رو با حواس ظاهریمون دیده باشیم، یا لااقل عقلمون بر او احاطه پیدا کند. و چون نه عقل بر ذات مقدس پروردگار احاطه می کند و نه با حواس ظاهری چیزی که نمونه ذات مقدس پروردگار باشد دیده ایم، لذا ما نمی توانیم سخن از ذات مقدس پروردگار به زبان جاری کنیم. اما در صفات خدا چرا؟ لذا اول کاری که پیغمبر اکرم فرمود، اول سخنی که رسول اکرم بعد از بعثت فرمود، نفرمود که بیاید ذات خدا رو بشناسید، ذات خدا رو ببینید، حتی به خدا بیاید معتقد باشید، این را هم نفرمود. فرمود بیاید بگید لا اله الا الله تا رستگار شوید. اول بحثی که درباره خدا و در معرفت خدا باید شما یاد بگیرید این است که خدا یکیست. لا اله الا الله، لا اله الا الله یعنی یک خدا دارید، یک حقیقت است، یک علم است، یک قدرت است که نظم عجیب عالم را به وجود آورده. این عالم با این عظمت، این ستاره ها و این کهکشان ها و این افلاک دائما در حرکتند، بدون اینکه کوچکترین برخوردی با یکدیگر داشته باشند، بدون اینکه بی‌نظمی مختصری داشته باشند. در وجود خودتون نگاه کنید، این بدن شما اون چنون ساخته شده که همه چیزش منظم، حتی نقش سر انگشتانتون. اگر تمام مردم دنیا رو شما در صف کنید و نقش سر انگشتان شما با نقش سر انگشتان همه متفاوت است، لذا این دلیل است بر وحدانیت خدا. ببینید یه مثالی براتون میزنم تا مسئله کاملا روشن بشه. اگر یک در و پنجره ای شما داشته باشید، در رو یک نفر دیگر حتی درست کرده باشد و پنجره و جای پنجره رو بنای دیگری، اگر این هر دو با هم دقیق درآمد و حتی یک میلیمتر با هم جدایی نداشت، شما میگید ولو این که دو نفر این پنجره رو و این در رو درست کردن، اما یک فکر داشتن، یک تعهد داشتن، باطنشون یک مصلحت اندیشی در کار بوده. یعنی اگر این دو نفر، بدن این دو نفر رو شما از وسط بردارید، یک مصلحت اندیشی در کار باقی میمانه و اون این که باید این پنجره و این در این سانتی متر باشد. این مثال خیلی روشنه. خدای تعالی در تمام عالم هستی این کار رو کرده و همین که منظم است، همین که کارها روی حساب صحیحی انجام می شود، دلیل بر وحدانیت خداست. خدا که بدن نداره، پس یک مصلحت اندیشی، یک فکر، که البته کلمه مصلحت اندیشی و فکر درباره ذات مقدس پروردگار غلطه، یک علم، یک دانش، یک به اصطلاح چیزی که مصالح رو میداند، این باقی میمانه. شما اگر میبینید خورشید در جای خودش در حرکته، ماه در جای خود، تمام به اصطلاح منظومه شمسی میلیاردها سال دارد میچرخد و هیچ به هم نخورده، هیچ یک از اینها از نظم خودش خارج نشده، از این میفهمید که یک علم و یک قدرت در کار که اینها رو میچرخانه. در یک آیه‌ای که در قرآن هست، در این آیاتی که امروز خوندیم نیست، ولی در جای دیگر خدای تعالی میفرماید لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در عالم، در آسمان و زمین خدایانی غیر از خدای واحد یکتا می بود، آسمان و زمین فاسد می شد، لفسدتا، آسمان و زمین به هم می خوردن. آسمان و زمین چون دو فکر، دو علم، دو قدرت کنار یک دیگر کار می کردن و طبعا وقتی که وحدت نداشته باشن اختلاف دارن و طبعا اختلافشون در آسمان و زمین ظاهر می شد و فاسد می شد. بنابراین این مطلبی که عرض کردم دلیل بر توحید و این که در همه جا، یعنی در آسمان‌ها، در زمین، لله ملک السماوات والارض، برای خداست مالکیت، تسلط، اظهار قدرت در آسمان‌ها و زمین. بر این اساس اگر کسی دقت کند که شماها طبعا باید جزء دقیق ترین افراد باشید، با قلب پاکی که خدا بهتون عنایت کرده، با صفای قلبی که دارید، باید وحدانیت ذات مقدس پروردگار از نظرتون خیلی واضح شده باشد که وفی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. یکی میگفت که چرا گفتن تدل علی انه واحد و فی کل شیء له آیه، باید بگن که خدا رو این نشانه ها ثابت میکنه، ولی نه، علاوه بر اثبات وجود خدا، بیشتر از همه آیتیت هر چیزی وحدانیت ذات مقدس پروردگار رو اثبات میکنه. و با همین بیانی که عرض کردم، پس بنابراین مطلب اول امروز این بود که خدای تعالی واحد است و دلیلش هم این است که همه چیزها با هم هماهنگ است. حتی دقیق تر از در و پنجره که مثال زدم، بلکه شما شنیدید و میدانید و در تقاویم حتی نوشتند کسوف و خسوف، وقتی که یک کره بیاد مقابل ماه و خورشید قرار بگیرد، کسوف یا خسوف حاصل میشه. تا 300 سال دیگر میتونند این رو تعیین کنند. ببینید چقدر آن از یعنی تا 300 سال دیگر میتونند بگن چه دقیقی چه ثانیه‌ای این کره میاد در مقابل اون کره واقع میشود و نمیگذارد نور اون کره به کره بعدی برسد. نظم رو ببینید، یا همون نشانه‌ای که عرض کردم. آخر ما میخواییم از قرآن خارج نشیم و الا بحث‌های بی خود بی ربطی که ان قلت و قلت است زیاده در اینجا. ما از بحث قرآن نمیخواییم خارج بشیم. سنوریهم آیاتنا فی الافاق. شما در آفاق نگاه کنید، آسمون ها رو نگاه کنید، زمین رو نگاه کنید، تمام کهکشان ها رو نگاه کنید. اینها همه نشانه وحدانیت خداست و نشانه خداست. و فی انفسکم، راه دوری نمیخواد برید، در باطنتون، در قلبتون، در ریهاتون. شاید مشکل باشه، کار متخصصین باشد که چقدر منظمه. حتی صورتتون که تمام قطعات صورت شما آیتیت دارد و با هیچ فردی از افراد بشر که الان بیشتر از 6 میلیارد جمعیتن تطبیق نمی کنه. در این حال صورتتون را هم مشکل شما پیدا کنید، سر انگشتان، یعنی در بدنتون نزدیکتر از سر انگشتان برای نگاه کردن چیزی نیست. من که روی منبر نشستم میتونم سر انگشتامو نگاه کنم، شما هم که اونجا نشسته اید میتونید سر انگشتاتون رو نگاه کنید. همه میتونیم همین الان هر کجا در هر جایی که باشیم. خیلی ساده است، کسی هم اعتراض نمی کنه که چرا سر انگشتاتو نگاه میکنی. اگر یک مثلا آینه ای تو مجلس الان من بردارم صورتمو نگاه کنم، شما میگید چرا صورتش رو نگاه کرد. اگر شما نگاه کنید توی مجلس میگیم چرا این کار رو میکنی. اما سر انگشتان من الان چند دفعه نگاه کردم، شماها هم گاهی میتونید نگاه کنید. خیلی مسئله واضحه، همین سر انگشتان. خدای تعالی می‌فرماید که لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین الا ان نسوی بنانه. خدا قادره که روز قیامت این نقش سر انگشتان شما را هم تنظیم کنه. این نقش سر انگشتان چه آیتیتی داره؟ شما اگر انگشتاتون رو بزنید تو مرکب و بعد روی کاغذ سفیدی بگذارید، اینو بردارید، با سر انگشتان 6 میلیارد جمعیت بخواید تطبیقش بدید، دومی پیدا نمی کنید که مساوی با نقش سر انگشتان شما باشه. نه اون چه که الان هستند، میلیاردها جمعیتی که از دنیا رفتند، میلیاردها جمعیتی که بعدن خواهند آمد، این نقش سر انگشتان شما با اونها مساوی نیست. من به یک دانشمند متخصص این فن صحبت میکردم، میگفتم اونهایی که از دنیا رفتند و اونهایی که بعدن خواهند اومد چرا؟ گفت برای اینکه ممکنه یک دوست عمر زیادی بکنه، یه جوانی مثلا بعد از دزدی او حتی متولد شده باشد و نقش سر انگشتانش با نقش سر انگشتان این مساوی باشد، ما میریم اونو میگیریم نه اینو. اگر آمد و نقش سر انگشتان یک انسان با دیگری مطابق بود، تمام علم انگشت نگاری به هم میخوره. در بعضی از جاها هست، من یه جایی منو میخواستن انگشت نگاری کنن در زمان رژیم گذشته، من گفتم سواد دارم امضا میکنم، یعنی گفتن انگشت بزن، گفتم من امضا میکنم، گفتن نه میدونیم سواد داری ولی انگشت، نقش سر انگشت اثرش بیشتره. الان شماها هم هر کدوم که هرچه هم سواد داشته باشید، باز هم بعضی از جاها این استفاده رو دارن و اونقدر حساس خدای تعالی در شکم مادر که بودید، یعنی یک قدرتی و یک نیروی علمی، یک قدرت و علمی تمام نقش سر انگشتان رو در علمش سپرده و الان که میخواد این یک بچه رو در رحم خلق کند، باید حتما جوری خلق کند که با همه اونها مخالف باشد. خیلی ساده است. یکی از دانشمندان به نام کارسی موریس که یک دانشمند آلمانی است، یک کتابی دارد به نام انسان موجود ناشناخته ظاهرن، یا خلقت انسان، انسان موجود ناشناخته، مال اون دکتر بله فرانسوی است، این مال این شخصی که بله در اون کتاب میگه، در اثبات خداشناسی است ظاهرن. خیلی وقت من این کتاب رو مطالعه کردم، در اونجا می نویسد که اگر شما 10 ورق یک کتاب 10 ورقی، یک مجله 40 ورقی، اینها رو در مقابل یک کور بگذارید، بگید صحافی کن، این دستش که میره صفحه اول رو بخواد برداره، از اگر 40 صفحه باشه، از 40 احتمال یک احتماله که صفحه اول رو اول برداره، چون احتمال داره صفحه دوم رو برداره، احتمال داره صفحه سوم رو، همینطور. و در دفعه دوم اگر بخواد یک کتاب مثلا 100 صفحه‌ای صفحه دوم رو پشت سر صفحه اول برداره، از 10,000 احتمال یک احتمال پشت سر هم باشه. کم کم تا صفحه 10 اونقدر احتمال ضعیف میشه که شما اگر دیدید که یک نفری صفحه اول رو، یک کوری که هیچ احساسی از هیچ جهت دیگه ای نداشته باشه، آشنایی دیگه ای نداشته باشه، بخواد صفحه اول رو اول، صفحه دوم رو دوم، صفحه سوم، تا 10 صفحه رو پشت سر هم برداره، شما میگید محاله که این کور بی دلیل این کار رو کرده باشه. 10 صفحه کتاب رو میخواد صحافی کنه، احتمالات اونقدر ضعیف میشه که هیچ کس باور نمیکنه. حالا یه دونه اول رو چرا؟ خب حالا دستش رفته، بالاخره میخواد 10 رو برداره، اول رو برداشت، اما پشت سر اون صفحه دوم رو برداشت، پشت سر اون صفحه سوم رو برداشت. یک 10 صفحه کتاب رو شما محال میدونید که بدون حساب، بدون علم، بدون قدرت پشت سر هم انجام شده باشه. اون وقت 6 میلیارد صفحه، همه صفحات غیر از صفحه اول، هر صفحه غیر از صفحه دوم، اینجوری تنظیم کرده. اینجا نمیگید که یک ناظمی در کار بوده، نمیخواید بگید یک خدایی دست در کار بوده، یک واحدی که اسمش ذات مقدس پروردگار با علم و دانشش این کار رو کرده. و سختمونه، علت چیه؟ علتش این است که ما با این چشم محدودمون که وابسته شدیدی به این چشم و این گوش و این زبانیم و هر چی داریم میخوایم در همین راه قرار بدیم، نمیبینیم خدا رو. شما یه اتوبوس میبینید داره راه میره، چون رانندشو نمیبینید بگید راننده نداره، عقلتون کجا رفت؟ اتوبوسی که داره توی جاده با این سرعت میره، تمام علائم راهنمایی و رانندگی رو هم رعایت میکنه، شما میتونید از کنار بگید که چون من نمیبینم راننده رو، چون ناظم عالم رو من مشاهده نمی کنم، اون هم با این چشم محدودم، پس وجود نداره، یا ازش غافل باشی. غفلت هم مثل باور نداشتنه. خدای نکرده کارهای خلاف هم بدتر از باور نداشتنه. اونی که باور نداره هر کاری کرد در مقابل ذات مقدس پروردگار، خب خودش رو خدایی رو قبول نداره که مجرم بدانه. اما اون کسی که خدا رو قبول داره، مسلمانه و با چشم حقیقیش میبینه ولی با چشم ظاهرش نمیبینه، کار خلاف بکنه، گناه بکنه، معصیت بکنه، دروغ بگه، خدای تعالی همه جا هست. از کثرت ظهور دیده نمی شود. یه مثال خوبی، ولو این که به قول اون شاعر میگه خاک بر فرق من و تمثیل من، یه مثال تقریبا حالا برای این جهت که ما چرا نمی بینیم و حال اون که هو اقرب و الیک من حبل الورید بد نیست. مرحوم فیض کاشانی میزنه، میگه ماهیا یه روز جمع شدن با هم دیگه، گفتن، دیگران میگن حیات ماهی به آب، این آب کجاست که ما او رو ندیدیم؟ آب کجاست؟ یکی از اینها گفت در فلان اقیانوس یه ماهی پیری هست، اون آب رو دیده. همشون حرکت کردن رفتن پیش او. او گفت شما غیر آب به من نشان بدید که بر شما احاطه داشته باشه تا من آب رو به شما نشان بدم. سرت از دریا بیار بیرون ببین آب چیه. حالا باید سرش فرو کنه تو دریا تا آب رو ببینه، اما اونجا آب رو نمیبینه. ببینید آیون وحدانیت خدا و اثبات وجود خدا این چنینه که عرض میکنم الان شما این دستتون داره حرکت میکنه، این حول و قوه از کجا آوردی؟ مال تویه، نگهش دار، مال تویه، دستت درد گرفت نظر درد بگیره، مال تویه بعد از مردنت حرکت بده، مال تو نیست. پس مال کیه؟ مال خداست. این حرکات شما، این دیدن شما، این شنیدن شما، اینها همه مال خداست و باید مرتب گفت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همه اینها مال خداست. خدای تعالی است که همه ما رو اداره میکنه. شما یه انسانی که در راه داره میره، دارد حرکت میکند، میگید که این آدم بیداره، زنده است. روح او رو مگر دیدید که زنده است یا بیداره؟ اگر همین الان بمیره یا همین الان او خواب باشه، شما زنده بودن او رو، خواب نبودن او رو آیا مشاهده میکنین؟ چه فرقی داره شخصی که خوابه با شخصی که بیداره؟ چه فرق میکنه شخصی که مرده است و شخصی که زنده است؟ چیه؟ از نظر چشم ابرو که فرقی نکرده، از نظر قیافه که فرقی نکرده. شما بگید این روح داره اون روح نداره، عالم هستی با این حرکت، زمستان زمین میمیرد تابستان زنده میشه، این گلها و این برگها از درختها بیرون میاد، این حرکتی که مشاهده میکنید، چرا نمیگید در این اجسامی که باید بی حرکت باشد، در این اجسام یک قدرت و یک علمی است. علم هست به خاطر این که همه اشیاء طبق مصالح صحیح دارن حرکت میکنن، و قدرت هست که هر چیزی رو که مصلحت باشه خدا و اون نیرو خلقش میکنه. شما همین الان اینجا نشستید، نزدیکترین موجودات به شما خداست. یک کسی از من پرسید که چرا هو اقرب و الی من حبل الورید، از خودم به خودم، این معناش چیه؟ از خودم به خودم خدا نزدیکتره. گفتم الان رگهای قلب تو، رگ گردن تو، تو نمیتونی بفهمی که در داخلش چه میگذره. یه دفعه میبیند، خدا رحمت کنه مرحوم آیه موسوی امام جمعه زنجان که من باش آشنا بودم، دو روز قبل توی حرم داره زیارت میکنه، یک دفعه افتاد و فوت کرد که تجلیل خوبی هم بحمدالله ازش شد. خب چطور شد؟ این آقا اگر میدونست که میخواد رگهای قلبش بگیره و توی حرم بیفته، تو خونه استراحت میکرد، یه خورده به خودش آرامش میداد. چه شد؟ از رگهای گردن و از رگهای قلب شما اطلاع ندارید، ولی خدا اطلاع دارد. هو اقرب الیک من حبل الورید. علم خدا که عین ذات خداست توی رگهای تو وارد است و میداند و تو نمیدونی. چرا؟ به خاطر این که تو با این چشم باید ببینی. اگر یه وقتم عکس برداری از قلب میکنن، با دستگاه‌های مختلف اونچنان نزدیکش میکنن که به چشمشون نزدیک بشه. اما یه وقت میبینید امامتون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، یا ائمه دیگر، یا پیغمبر اکرم به شما نگاه میکنه، میگه رگ قلب تو، چون علم هر چیزی در نزد امامتون هم هست، این رگ قلب تو داره میگیره، مواظب خودت باش. خدا رحمت کنه مرحوم حاج ملاقا جان، در بازار زنجان داشت راه میرفت، به دوست صمیمی من که من بهش اعتماد قوی دارم فرموده بود که مرگم داره میاد به سراغ من. یه چند قدم برداشت، یک سکوی بود اونجا دراز کشید، فوت کرد. بعضی از اولیاء خدا هم از رگهای قلب خودشون لابد اطلاع باید داشته باشه، الا ایشون سکته کرد. کسالتی نداشت که بگیم این مثلا طبق اون کسالت اطبا گفتن فلان وقت میمیری. حتی اطبای خیلی قوی، اطبای بسیار قدرتمند اعلام میکنن که شما چند روز دیگر میمیرید، و حال این که سالها بعد از اون زنده میمونید. این معنی احاطه علمی پروردگار به شما. شما هیچ وقت تنها نیستید، توی اتاق تنها نشستید، با همین خدایی که اقرب و الیک من حبل الورید حرف بزن، عادت کن به حرف زدن و انس با پروردگارت، این خدای واحد، این خدای یکتا، این خدای فرد، این رو بدونید. لا یشغله شأن عن شأن، خدای تعالی با تو که داره صحبت میکنه مثل این که در تمام عالم هستی یک موجود رو خلق کرده و اون هم توی، و همه کارش هم فقط اداره توست. این معنای لا یشغله شأن عن شأن، تو صف نمیخواد وایسی تا نوبت بشه و با او حرف بزنی. وحدانیت الهی، این صفات حمیده الهی، این احاطه الهی ایجاب میکنه که تو هرچه دور برت خلوتتر باشه، هرچه اطرافت کمتر انسانی باشد که حواست رو پرت کنه، بهتر میتونی با او حرف بزنی. بنابراین اون چی که میخواستم در مرتبه دوم به عنوان انشاءالله از درس، که من سختمه یه قدری بگم درس، چرا؟ به خاطر اینکه نه من استادم نه شماها شاگرد، چند نفر مسلمان دور هم نشستی. حالا شما به من اجازه دادید من برای شما حرف بزنم و الا شما برای من حرف بزنید، و این مسائل و این مطالب تذکراتی است که بعضی از دوستان اینطور گاهی وقتی که این گونه صحبت ها رو میکنم، خب بعضی ها چرت میزنن حواسشون برته، بعضی ها هم نه حرف رو میگیرن دقیقا و میگن لااقل تا چند روز ما متوجه خدا بودیم، حالا انشاءالله امیدواریم شماها متوجه ذات مقدس پروردگار باشید و این مطلب را هم هی با خودتون تمرین کنید، صحبت کنید، حرف بزنید. نزدیک بودن خدا، وحدانیت خدا، اینکه دوربر ذات، یعنی تفکر در ذات خدا نباید داشته باشیم. چرا نباید تفکر در ذات الهی بکنیم؟ اینها رو با خودتون هی در ظرف یک هفته حرف بزنید، صحبت کنید، با خودتون انشاءالله تلقین کنید تا به این مطلب برسید. و اگر جایی هم مشکلی داشتید یا متوجه نشده بودید، با من انشاءالله تماس بگیرید که من بهترین تماس ها رو که با هم گرفته میشه، خدا میدونه، درباره همین مسائل، و به جای این که خواب نقل کنید و مسائل مختلف زندگیتون رو که خودتون بهتر میتونید حلش کنید، درباره این گونه مطالب با من تماس بگیرید. امیدوارم خدای تعالی در هر حال شماها رو نزدیک به حقیقت و معنویت و توحید بفرماید. حضرت سید الشهدا علیه السلام نمونه بارزی برای این توجه به پروردگار. امام ماست. شاید سخت‌ترین جایی که یک انسان به فکر خودش باید باشد، جایی است که یک جراحتی بر بدن وارد شده باشد و میخواد این جراحت هر طوری هست دردش رو کاهش بدهد، ناراحتیش رو از بین ببرد. ولی میبینیم حضرت ابی عبدالله الحسین در میان گودی قتلگاه افتاده. بدونید آیون، من نمیخوام حرفهای روزخانها و اهل منبر رو براتون تکرار کنم، یک مطلب عقلی است. در جنگی که 30,000 جمعیت یه طرف واقع شدن، حضرت ابی عبدالله الحسین یک طرف، و به خصوص بعد از اون که تیری به قلب نازمهش خورده و از روی اسب به روی زمین افتاده. میدونید چقدر جراحت بر این وجود مقدس وارد میشود. از اون طرف لبهای مبارکش تشنه است. حتی در روایت دارد اونقدر تشنه بود حضرت ابی عبدالله که آسمون رو مثل دود میدید. در این حال راوی میگه آمدم ببینم سخن ابی عبدالله الحسین چیه. دیدم میفرماید رزن به رضایک تسلیمن لامرک لا معبود سواک. با خدا مناجات میکند، خدا رو میبیند، در آغوش پروردگارش قرار گرفته. خدایا ما را هم در این روز جمعه این دعای ما رو مستجاب بفرما که ما هم وقت مردن به یاد تو باشیم، سرمون در دامن امام زمانمون باشد، دائما به مقام رضا و تسلیم رسیده باشیم و بگوییم رضم به رضایک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انت کشاف الکرب والبلوى و الیک استعدی فعندک الادوا و انت رب الآخرة و الدنیا فاغث یا غیاث المستغیثین. عبیدك المبتلى و علیه سیده یا شدید القوا. چگونیم خدا ما مبتلای به چشممون به دیدن ظاهریمون هستیم. و علیه سیده یا شدید القوا. امام زمان ما رو به ما نشان بده خدایا، به آبروی خاندان عصمت و طهارت در دنیا و آخرت دست ما رو از دامنش کوتاه مفرما. ایمان کامل به هممون مرحمت بفرما، یقین کامل به هممون عنایت بفرما. خدایا امام زمان ما رو امروز که جمعه است و انتظار ظهورش رو داریم، توقع ظهورش رو از تو داریم، خدایا او رو ظاهر بفرما. پروردگارا همه ما رو از بهترین یاران و اصحابش قرار بده. قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما. پروردگارا به آبروی اون حضرت قسمت می دهیم تمام شرایطی که یاران اون حضرت دارن در ما ایجاد بفرما. توفیق تزکیه نفس به همه ما مرحمت بفرما. توفیق توحید خودت و اعتقادات صحیح رو به ما مرحمت بفرما. خدایا امواتمون طریق رحمت بفرما. خدایا مرحوم هاشمی رو طریق رحمت بفرما. پروردگارا علمای اعلام به خصوص آیت الله موسوی رو طریق رحمت بفرما. پروردگارا به آبروی آقامون حجت ابن الحسن گرفتاری هامون برطرف بفرما. عاقبت امرمون ختم بخیر بفرمام و عجل بفرمام.